أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما همونطوری که عرض شد در شرط سوم از شرایط وجوب زکات بود که شرط حریت بود. گفتیم در اینجا ما دو بحث داریم. بحث اول این است که هل یملک المملوک مالا، آیا مملوک اصلا ملکیت پیدا می کند، تملک برای مملوک حاصله؟ چون اگر مملوک مالی نتواند تملک کند، خب موضوع زکات منتفی می شه، بنابراین ندارد چی تو باید زکاتش بده. گفتم این بحث اول است. در این بحث اول به این نتیجه رسیدیم که مملوک مالک می شود، حالا به شروطی که قبلا اشاره کردیم. مملوک می تواند مالک بشود و اینطور نیست که مملوک قابلیت تملک نداشته باشه. حالا که از این بحث فارغ شدیم به مسئله دوم می‌پردازیم که خب فهل تجب على مال المملوک زکاتون، بعد از اینکه اصل تملک مملوک مورز است و جای تشکیک ندارد. ما بحث مملوک داریم می‌زنیم. کلن ما غفلت شد از اینکه بحث ما امروز بحث صلاته. بحث سه‌شنبه است دیگه امروز. ما استصحاب حالا دیگه وارد بحث شدیم، بحث رو تکمیل می‌کنیم. شلو فردا بحث صلات رو ادامه خواهیم داد. دیگه از این کسات اشتغالات گاهی من چه میشه که آدم غفلت میکنه از بعضی از مسائل. به هر حال روایاتی داریم دال برای این که بعضی از روایات هم قبلا بحث شد، متعرض شدیم که دارد دارن بر این که لا زکات فی مال المملوک، ولو این که تملک هم برای مملوک مقائل بشویم. مملوک در مال او زکات نیست، ولو تملک المال، ولو مالک مال بشه، نصابم داشته باشه، مالش حولم برش بگذره، همه شرایط رو داشته باشه، اما چون مملوک است لا تجب علیه زکات. بنابراین یث بود این شرط که شرط وجوب زکات حریت. روایاتی داریم که به این روایت متعرض بشیم. روایت اول، قبل اینکه به روایت متعرض بشیم، بعضی برای نفی وجوب زکات بر مملوک تمسک کردن به محجوریت مملوک، که مملوک محجور التصرف است. منظور از حجر بر مملوک این است که استقلال در تصرف ندارد. محجور علیه است یعنی چی؟ یعنی نمیتواند بدون اذن مولا در مال خودش هم تصرف کند، مثل صبی قبل از رشد و بلوغ که باید با اذن ولی در مال خودش هم تصرف کند، یا مجنون که در مال خودش هم باید با اذن ولی تصرف کند. مملوک هم همینطوره، لا یجوز له التصرف فی ماله الا باذن مولا. وقتی جواز تصرف ندارد پس محجور علیه هست و لا تجب علیه الزکات. به نظر میرسد این نوع استدلال نمیتواند عدم وجوب زکات رو اثبات کنه، چون محجوریت منافات با تعلق وجوب به مال نداره. ممکنه ما قائل به وجوب زکات بشیم، منتواد بگیم که یجب علی مولا ان یزکی ماله. مثلا در طفل هم همینطور میتونه قائل بشیم به وجوب زکات، یعنی کون الطفل محجورا علیه این لا یمنع من تعلق وجوب زکات به ماله. ممکنه وجوب زکات به مالش تعلق بیره، اما ما قائل بشیم بشی قائل بشیم به وجوب این که پدرش ولیش زکات مالش رو بپردازه. پس اصل حجر و اصل عدم امکان تصرف یا عدم جواز تصرف، این نمیتواند دلیل بر عدم وجوب زکات باشد، به عبارت دیگر اعم از عدم وجوب. ولذا لا يدل على عدم وجوب الزکات على المملوک. اما ادله دیگری داریم که بعضی از ادله رو ما قبلا، بعضی روایاتش رو قبلا متعرض شدیم، حالا به چند روایت متعرض شدیم، بعضی از اینها رو قبلا بحث کردیم. روایت اول صحیحی عبدالله ابن سنان است که می فرماید محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ليس في مال المملوك شيء ولو كان له الف الف. یک میلیون پول داشته باشه چیزی بر او واجب نیست، زکات بر او واجب نمیشه. ولو احتاج لم يعط من الزکات شيء. خب این روایت صریح در این که زکات در مال مملوک وجود نداره، زکات به مال مملوک تعلق نمیگیره. روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن سنان است، بازم همین صحیح از ظاهران منطقه با لفظ دیگری که این لفظ رو مرحوم صدوق بیان میکند، روایت میکند، بازم عبدالله ابن سنان قال سأله رجل عن ابی عبدالله صلوات الله علیه قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوک علیه زکاتون فقال لا ولو كان له الف الف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزکات شيء. اختلاف لفظی خیلی مختصری بین دو روایت وجود داره ولی مضمون باید نظام میتوان گفت که این دو روایت یک روایتن، گرچه با یک اختلاف لفظی یسیری بین صدوق و بین کلینی روایت شد. روایت دیگر که این هم بحث شد سابقا، صحیحه اسحاق ابن عمار است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اكثر. اما روایت مفصلی که قبلا بحثش رو کردیم که مولا به مالکش مبلغ زیادی پول میده، هبه میکنه، که اینو ما گفتیم دلیل بر چیز، بر جواز تملک عبد، چون یه هبه میکند، اگر تملک نمیتوانست بکند هبه بو امکان نداشت. بعد در ادامه روایت این است که میگه که خب بعد مولا پیدا کرد این اموال عبد رو، این حرف الف درهمی رو که بهش داده بود، یا بیشتر کمتر، یا پیدا کرد این عبد این رو جایی قایم کرده، اونجا رو توانست پیدا کنه پولها رو. آیا مولا میتونه تو این پولها تصرف کنه یا نمیتونه تصرف کنه؟ حضرت فرمود نه، نمیتونه تصرف کنه. سوال گفت مگر شما نمیگید یا معتقد نیست که العبد و ما فی یده لمولا؟ فرمود لیس هذا ذاک. اینجا فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون اینجا یک میثاق، یک قراردادی بین عبد و مولا بسته شد که مولا گفت در برابر این که بر من ببخشایی اون ظلمی که به تو کردم، کتکت زدم، چه کردم در برابر بخشودن ظلمی که من به تو کردم، این عرف عبد درهم رو به تو میدم، پس دیگه نمیتونه پس بگیره، این مال عبد است. این روایت. بعد در زیر روایت دارد که میفرماد قلتو فعل العبد ان یزکیها اذا حال علیه الحول. آیا بر عبد زکات چنین مالی واجب است اگر حول بر این مال گذاشت؟ قال الله الا ان يعمل له فيها. مگر این که برای مولا، یعنی پولی باشد که دست عبد باشد و عبد برای مولا تو اون پول کار کنه. خیلی معلومه که به هر حال این چون برای مولا کار کرده، سودش هم به مولا برمیگرده، خب بر مولا یجب زکات رو بدهد. ولا يعطى العبد من الزکات شيء. روایت سومی که بازم داریم و اسنادی هم وهب ابن وهب القرشی، یعنی مرحوم صدوق، عن صادق عن آبائه عن علی علیهم السلام قا قال لیس فی مال المکاتب زکات. خب گرچه این روایت در خصوص مکاتب آمده، اما خب ما بالاولویه می توانیم اثبات کنیم که در کل عبد، عبد غیر مکاتب هم به طریق اولا لیس فی ماله زکات، چون مکاتب علی حافت الحریه است، مکاتب در آستانه آزادی، یعنی به شکلی در طریق حریت قرار گرفته. اگه در مال مکاتب زکات نباشد، بالاولا در مال عبدالرق که مکاتب هم نیست زکات نخواهد. یه روایتی داریم اینجا که این روایت مورد بحث قرار گرفته، روایت علی بن جعفر است در قرب الاسناد، عن اخیه موسی علیه السلام قال لیس علی المملوک زکات الا باذن موالیه. که این روایت ضمن این که نفی وجوب زکات بر عبد میکند، یه استثنایی در این روایت آمده که بحث ما در این استثناست که میفهمن الا به اذن موالی. سوالی که اینجا مطرح است این است که اگر در مال مملوک زکات نیست و لا یتعلق به زکا، معنای این که الا به اذن موالی چیست؟ بنابراین که با اذن مولا زکات در ثابت میشه، یعنی چه زکات در ثابت میشه؟ زکات که مولا که مشرع که نیست، شرع گفته زکاتی در مال عبد نیست. حالا این اذن مولا یعنی چی؟ اذن بدهد که چه کند؟ اذن بدهد که زکات تو مالش بره؟ که این کار مولا که نیست، کار شاره. چگونه میتونم تفسیر کنیم بفهمیم که الا به اذن موالی؟ اینجا الا به اذن موالی رو میتوان به یکی دو از دو وجه تفسیر کرد. وجه اول این که بگیم این الا به اذن موالی مربوط به اون مالی است که به مملوک داده میشد، نه به عنوان تملیک. مالک مالی رو در اختیار مملوک قرار میده، میگه بروش کار کن، تملیک نمی کند مال رو به او. گاهی به این مال هم میگن مال مملوک، چون بیاد المملوک است، چون مملوک در اون تصرف میکند. این که میگوید الا به اذن موالی، منظور از این الا به اذن اون صورتی است که این مالی که داده مال تملیکی نباشد. مثل این است که گفته شود این لیس فی مال المملوک زکات له شقان. مال المملوک، مال و مملوک قد ملکه مولاه ذلک المال، مال و مملوکی که لم یملک المالک ذلک المال. این الا به اذن مولا متعلق به اون شق از مال و مملوکی است که لم یملک مولا و فقط در اختیار مملوک قرار گرفته و بیادهی است و در حقیقت مال مولا است. خب الا به اذن مولا مراد چنین هست، منتها این بچ این اشکال رو دارد که خب اگر مراد از الا به اذن مولا یعنی اون مالی که مال مولاست و تنها در اختیار مملوک قرار گرفته، که اینجا تعبیر الا به اذن مولا یعنی چه؟ خب یجب علی المولا، یجب علی المولا یزکی ذلک کلمه. این الا به اذن، این وجوب رو معلقه بر اذن مولا کرد. پس این وجه رو مشکل ما حمل کنیم این دوباره بر این وجه که بگیم وقتی فرمود لیس علی المملوک زکات، این علی المملوک گفته مراد مثلا اون مالی است که در اختیار مملوک است و ملک مملوک نیست. اون مالی که ملک مملوک نیست که یجب علیه زکات، تجب علیه زکات، احتیاج به اذن سیدم نده. اونی هم که مال مملوک هست خب لا تجب علیه زکات، بازم با اذن سید وجوب زکات بهش تعلق نمیگیره. در هر دو شق این وجه هم راجه هم نیست که ممکنن یصار الی، که مراد از الا به اذن سیدی نظر داشته باشد به اون مالی که در اختیار مملوک است ولی تملیک به مملوک نشده و تنها در دست اوست. وجه دیگری که میتوان این الا به نسیده بران حمل کرد که گفته شود این الا به نسیری نظر به مقام استحباب دارد، چون مال مال مملوک، زکات هم درش نیست. پس وقتی زکات در این زکات واجب نیست پرداختش بر مملوک. اگر سید اذن داد به مملوک که تو میتونی زکاتش رو بپردازی، این یصح پرداخت این زکات منه. و این نوع تجویز نوع من الامتنان علی المولا والعبد معان، یعنی گویا این فرصت رو برای مملوک باز کرده، با اینکه مملوک برش واجب نیست زکات بپردازه، خب برای اینکه محروم نشه از یک همچه عمل خیری، مملوک هم مثل مردم دیگه دلش باید چکا کن؟ دلش باید زکات بده، دلش میخواد که ثواب زکات رو پیدا کنه، پرداخت زکات بکنه. بلکه یک جهت دیگری هم دارد، با اونی که مملوک احساس شخصیت کنه توی جامعه، و هم مثل مردم دیگر مثل غیر مملوک ها هم زکات میده. این روح رو بهش باز کرده که اگر اذن سید بود، به اذن سیدی بتواند زکات بپردازد. به نظر میاد این وجه بچه اولا و اقواس در فهم این دو باید. نه اونم بخونم قرینه برای همین میشه دیگه. اول میگه لیس علی الدین زکات الا، که خب اینم همین، یعنی این با این وجه منافات نداره، که بازم اینجا استحباب این پرداخت زکات، این استثناء به لحاظ استحباب پرداخت زکات از دین بشه، منافات با این وجه. اگه منافات داشت بله، منافات نداره، ولی این وجه هم به نظر میاد وجه هم قوی بشه. بنابراین نتیجه گرفتیم که لا تجب فی مال المملوک زکاتون، و این شرط شرط صحیحی، شرط حریت در وجوب پرداخت زکات، در وجوب زکات. بله، اذا اذن السید للمولا، اذا اذن السید للمملوک ان یعطی الزکات، اگر اذن داد که زکات بپردازه، مملوک میتواند زکات مال خودش رو بپردازد و قبول خواهد شد با همون شرایطی که در وجوب زکات ثابت است. ادامه بحث رو انشاءالله هفته ی آینده پی میگیریم، فردا همون بحث صلات رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.